تا برنامه هفته آینده، خداوند نگهدارتون.
استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
سلام، ساعت 1 بعد از ظهر به وقت کابل است. شما شنونده رادیو آزادی هستید. کمیسیون مستقل انتخابات از ارائه گزارش خبر می دهد که به اساس آن نتایج انتخابات را اعلام خواهد کرد. مردم در ولایت پروان از ریاست ساعت آمین ولایت شکایت دارند. با این موضوعات و مطالب دیگر، من احمد هنایش مجری این برنامه با همکاری تکنیکی و عبیدالله عبید شما را به شنیدن آن خوش آمدید میگیم. بخش اعظم این ساعت با موضوعات خبری اختصاص دارد. همچنان در نیمه دوم این ساعت برنامه هفتهوار کاروان زهرا برایتان داریم. اما پیش از این که عناوین داشته‌های این برنامه یک ساعته را برایتان به گونه کامل‌تر معرفی کنیم، خبرها را داریم. مقیم نایب در استودیو با ماست و خبرهای افغانستان و جهان را تقدیم می‌کند.
سرخط چند خبر. اندونزیا میزبان مذاکرات صلح افغانستان را پیشنهاد کرده است. وزارت دفاع افغانستان میگوید نیروهای افغان به شورشیان طالبان ضربات شدید هوایی و زمینی وارد کردند. یک مخالف سیاسی رژیم ایران رهبر روحانی این کشور را با محمد رضا شاه پهلوی شاه سابق ایران مقایسه کرده است. تفصیل اخبار. به سلسله تلاش های صلح افغانستان، رتنو ماری سودی وزیر خارجه اندونزیا در اوایل سال آینده میلادی به افغانستان سفر خواهد کرد. رتنو ماری سودی روز جمعه در کنفرانس نقش زنان در تامین صلح پایدار در شهر جاکارتا پایتخت اندونزیا گفت به تقویت نقش زنان در پروسه صلح افغانستان باید توجه کامل شود. وزیر خارجه اندونزیا همچنان گفت اندونزیا می خواهد در پروسه صلح افغانستان کمک کند. اندونزیا که پیش از این کنفرانس علمای دینی افغانستان و پاکستان را میزبانی نموده، همچنان پیشنهاد کرده که از گفتگوهای صلح افغانستان میتواند میزبانی کند. تا کنون تاریخ دقیق مسافرت وزیر خارجه اندونزیا به افغانستان اعلام نشده است. وزارت دفاع افغانستان از سلسله عملیات نیروهای دفاعی و امنیتی و همچنان درگیری های این نیروها با طالبان در ولایات مختلف خبر می دهد. در درگیری نیروهای امنیتی و دفاعی افغان با طالبان در ولسوالی منگیجی که جوزجان به شورشیان طالبان تلفات وارد شده است. فواد امان معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت این درگیری یک ساعت دوام کرد.
در نتیجه درگیری با طالبان تلفات سنگین وارد گردید. 5 طالب به شمول مولوی نوردین یک فرد خیلی کلیدی توریستا از بین رفت و 7 عضو دیگر توریستا به شمول 2 تن از سرگروپان کلیدیشان به نام های مولا مدرد و مولای قربان زخمی گردیدند.
همزمان وزارت دفاع افغانستان در خبرنامه از کشته شدن 9 شورشی طالبان به شمول مولوی شمس الدین یکی از سرکرده های گروه طالبان در ولسوالی لاش جوین فرا خبر داده است. در این درگیری جمعی از شورشیان طالبان قصد داشتند که بر پوسته های امنیتی نیروها در محل حمله کنند. در اعلامیه آمده که در نتیجه این درگیری 6 شورشی دیگر زخمی شدند. از سوی دیگر قوای هوایی افغان صبح امروز موازه طالبان در ساحه جنگل زرخرید قندوز هدف گرفتند که در نتیجه آن قاری حسن یک سرگروپ طالبان و 5 جنگجوی دیگر آنها از بین برده شدند. در ضمن نیروهای کماندو در عملیات در قریه دمشاق در حومه شهر قندوز 7 جنگجوی طالبان را کشته و 3 تن دیگر آنها را زخمی کردند. در این میان نیروهای خاص افغان یک فابریکه تولید مواد مخدر در ولسوالی خروار ولایت لوگر را از بین بردند. طالبان در مورد این درگیری و عملیات تاکنون بر رسانه ها تبصره نکردند. مقام های امنیتی افغان میگویند یک حمله طالبان در مسیر شهرهای قندوز تخار به عقب زده شده است. عبدالهادی جمال معاون دفتر مطبوعاتی قماندانی قول اردوی 217 پامیر به رادیو آزادی گفت شب گذشته طالبان مسلح در منطقه باغ میری در مسیر شهرهای قندوز تخار حملات تهاجمی را انجام دادند. او گفت
خوشبختانه با رسیدن قوای کمکی کماندها قطعات خاص قوای هوایی عملیات تهاجمی اینا به عقب زده شده و دوباره از سحر پس برآمدن و در ضمن نیروهای امنیتی و دفاعی ما در این سحر متاسفانه تلفات داره که ارقامش دقیق نیست، اما تلفات طالبان بیشتر از آنچه تصور میشه بیشتر طالبان تلفات داره.
زبیولا مجاهد سخنگوی طالبان ادعا کرده که در این حمله 9 عسکر افغان را کشته و 6 تن دیگر را اسیر گرفتند. بر اساس گزارش ها شهرهای قندوز تخار بروی ترافیک باز است. ادامه خبرها از رادیو آزادی. حسن موسوی یک مخالف سیاسی رژیم تهران آیت الله علی خامنه ای رهبر مذهبی ایران را با محمد رضا شاه پادشاه سابق این کشور مقایسه کرده است. این اظهارات آقای موسوی امروز از طریق سایت اینترنتی کلمه در حال نشر شده که رژیم ایران تظاهرات اخیر در تهران و سایر شهرهای این کشور را به طور بی‌رحمانه سرکوب کرده است. به گفته سازمان عفو بین الملل در جریان این تظاهرات حداقل 161 تن در ایران کشته شدند. و فرانسه، بریتانیا و جرمنی میگویند 6 کشور دیگر اروپایی نیز به سیستم معاملات تجارتی پیوستند که بر اساس آن به شرکت ها اجازه داده می شود تا بدون تخطی از تحریم های وضع شده توسط واشنگتن بر تهران با ایران داد و ستد کنند. فرانسه، بریتانیا و جرمنی دیروز در یک اعلامیه مشترک گفتند از پیوستن کشورهای بلژیم، دنمارک، فنلاند، هلند، نروژ و سویدن به سیستم معاملات تجارتی انکس استقبال میکند. سیستم انستکس که توسط کشورهای فرانسه، بریتانیا و جرمنی ایجاد شده و شرکت‌های اروپایی اجازه میده تا با ایران معاملات بارتر را انجام دهند. پایان اخبار.
بار دیگر عرض سلام داریم و تشکر میکنیم که شنونده رادیو آزادی هستید. ما رو همچنان در برنامه های ما همراه. این هم معرفی داشته های برخی از مطالب جا داده شده در این برنامه یک ساعته. کمیسیون افغانستان میگوید تا پایان امروز گزارش عملیاتی از سوی دارالانشا به خاطر فیصله به بورد این کمیسیون سپرده می شود.
دوی خپل تکنیکی ارزونې د ټاکنو خپلواک کمیسیون رهبری تسپاری او رهبری بیا په دې اړه باندې خپل تصمیم نیست.
با این حال شماری از نهادهای ناظر انتخاباتی تاکید می کنند که گزارش عملیاتی انتخابات را ناقص می دانند.
متاسفانه یک خلا است. ایتاج که محلات مربوط به حق ولایت می شود و دی قاعده شامل می شود.
شماری از باشندگان ولایت پروان از ریاست صحت عام این ولایت شکایت دارند.
ریاست صحت عام کجا بری اقام نفر واسطه داشته باشد، امور دوام میده، خوب خدمتش هم میکنه. کسی که به واسطه غریب و بیچاره باشد یک نقصه میده برو بخیر. در کلینیکا هیچ پرسان نیست، هیچ باحساس نیست.
و در بخش رویدادهای جهانی میشنویم که فرانسه، بریتانیا و جرمنی میگویند 6 کشور دیگر اروپایی به سیستم یکجا شدند که به اساس آن به شرکت‌ها اجازه داده میشود بدون آنکه از تعذیرات آمریکا بر ایران تخطی صورت گیرد با آن کشور داد و ستد داشته باشند. در کنار این موضوعات، مطالب و گزارشات خبری دیگر از افغانستان را نیز در این کمتر از یک ساعت پیش رو برایتان داریم و برنامه هفتهوار کاروان زهر نیز در نیمه دومی همین برنامه در پی خواهد آمد. با ما باشید. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید تا پایان امروز گزارش عملیاتی از سوی دارالانشا به خاطر فیصله به بورد این کمیسیون سپرده می شود. زبیح سادات سخنگوی این کمیسیون به رادیو آزادی گفت بورد کمیسیون در این مورد فیصله نهایی می کند. در این حال شماری از نهادهای ناظر انتخاباتی تاکید دارند که باید دارالانشا یک گزارش تکمیل و همه جانبه را به بورد کمیسیون بسپارد. در این باره همکارم فرشته ندا جزئیات را دنبال کرده و با ما شریک می سازد و حالا در استودیو به صورت زنده. سلام جناب ندا.
سلام به شما و شنونده های رادیو آزادی. هم در حالی که هنوز سرنوشت تفتیش و بازشماری آرای 7 ولایت روشن نیست، دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات در نظر دارد تا گزارش عملیاتی خود را به بورد این کمیسیون بسپارد. کمیسیون مستقل انتخابات میگوید روند وارد کردن آرای نهایی تفتیش و بازشماری 27 ولایت به سیستم تکمیل شده است. زبی سادات سخنگوی این کمیسیون روز یکشنبه به رادیو آزادی گفت گزارش عملیاتی به خاطر تصمیم نهایی تا پایان امروز به بورد کمیسیون سپرده می شود.
در اوویشت ولایتونو سخه حکوم در نتایج فرمیچ رسیدری دی کمیسیون تا
دیگه انتیک انتری هم ترسره شوی دی او پو اوز که دی رایو جنبندی روانه ده و روست تعلیم تجلیس خبه انشالله دوی خپل تخنیکی ارزونه د تاکون خپلوا کمیسیون رهبری تسپاری او رهبری و بیا پا دیاره بانی خپل تصمیم نیست.
در این حال شماره نهادهای ناظر انتخاباتی تاکید میکنند که گزارش عملیاتی که قرار است از سوی کمیسیون دانشجو با برد این کمیسیون سپرده شود باید تکمیل و همه جانبه باشد. فرشتن دار، رادیو آزادی کابل.
در این حال شماره از نهادهای ناظر انتخاباتی تاکید میکنند که گزارش عملیاتی که قرار است از سوی کمیسیون دانشجو با برد سپرده با برد کمیسیون مستقل سپرده شود باید تکمیل و همه جانبه باشد. یوسف رشید رئیس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان میگوید نتایج تفتیش بازشماری آرای ولایات باقی مانده هم باید در این گزارش گنجانیده شود. در این باره همکارم فرشته ندا از کابل مصاحبه را با آقای رشید انجام داده و نخست از وی در مورد چگونگی این گزارش پرسیده است.
خب گزارشی که معلومات در مورد تطبیق و نحوه تطبیق پروسه تفتیش بازشماری در ولایت بوده بود خود بکنه که کمیسیون درک بکنه که چقدر آرا در مجموع اعتبار داشته، چقدر آرا باطل شدن، محلات و مراکزی که مشکل داشتن یا به نحو به این پروسه واضح شده کیفیت کارشان، او را خوب است که کمیسیون معلومات را باید تایید بکنن تصویب
بله
و مجدی از استفاده بکنن نتایج
و رشید صاحب سرنوشت هفت ولایت که تا حال معلوم نیست در این گزارش چطور باید شوایا یا گنجانیده شوه یا خیر هنوز هفت ولایت سرنوشتش هنوز هیچ معلوم نیست.
متاسفانه یک خلا است. ای کاش که اون محلاتی که مربوط به هفت ولایت میشه و هم در این پروسه و در این قاعده شامل میشدن ولی بعد بخوان که میسونه نتونسته که هم ایمانه را در تفاهم با سکرتای انتخاباتی معترض برداره و زمینه را برای تطبیق امی لایحه برسمای تفتیش نمونه مصاحبه سازی یک خلا و در عین حال یک نوع کمبود از لحاظ تکنیکی حساب خواهد شد.
به نظر شما اگر امی هفت ولایت شامل ساخته نشه از لحاظ قانونی چی توجیه داره؟
خب اگر ما در اونجا کدام محل را برای برسمای تفتیش نمیداشتیم کدام مسئله نبود، اما تا جایی که من هستم بیشتر از 1000 محل در این هفت ولایت با تفتیش برسمای خصوصا در ولایت بغلان. اگر زمانی که ما انتخابات برای ریاست جمهوری در کل افغانستان به عنوان یک حوزه داریم، این ایجاب میکنه که کمیسیون مسئول انتخابات درج معلومات یا رای حفولت هم باید جدی باشه و موقف روشن داشته باشه. اگر نتایج قسمی اعلام میکنن بر خودشان با حفولت چگونه خواهد بود و تا چی زمان این بحث نهایی میکنن و اگر نتایج ابتدایی از هم چون کمبودی داره نمیشه که رو باز ما نتیجه ابتدایی بگوییم، چون نتیجه ابتدایی برگرفته شده از تمام آرای استماع شده در روز انتخابات با تفکیک آرای معتبر و غیر معتبر باید اعلان شود.
تشکر رشید صاحب. اگر همین گزارش مکمل شود یعنی در مجموع تکمیل شود چقدر کمک میکنه به اعلان نتایج نهایی انتخابات؟
معلومات را جمع‌آوری بکنه و بساس تصمیم بگیره. در این حال از اینکه اسان ما بسیار حساس است، خوب است که بسیار مستقر انتخابات جزئیات آرا در مجموع بساس پروسه باشمای تفتیش باطل شدن یا غیر معتبر شناخته شدن و چقدر معتبر شناخته شدن باز محلات شیدن روی مردم و نهادها شریک بسازن تا که اطمینان و اعتبار مردم هم روی پروسه کسب شود.
مصاحبه یوسف رشید رئیس بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان را میشنیدید که در مورد مقدمه های اعلان نتایج انتخابات ریاست جمهوری این کشور صحبت میکرد. و حالا هم اخبار اقتصادی را داریم که آرزو غیاسی پیشکش میکند.
آغاز کار بخش دوم پروژه حفظ و مراقبت شهرهای کابل قندهار. اشرف حق شناس معاون سخنگوی وزارت ترانسپورت به رادیو آزادی گفت که هزینه این پروژه را بانک توسعه آسیایی می‌پردازد.
که ترمیم اساسی هم 60 کیلومتر از این رسما آغاز شده و فعلا شرکت بساز برای ما از بساز شرکت رفته.
او همچنین گفت که کار بخش اول پروژه حفظ و مراقبت شهرهای کابل کندهار به طول 30 کیلومتر به دلیل ناامنی و ممانعت مخالفان موصله در این شهرها متوقف شده است. شهرهای کابل کندهار شهرهای درجه یک و یکی از مهمترین شهرهای تجاری و ترانزیتی افغانستان است. رئیس بورد متشبثین افغانستان میگوید روزانه ده ها موتر مملو از کالاهای تجاری در مسیر شهرهای کابل کندهار رفت و آمد دارند که به دلیل خرابی این شهرها با مشکلات جدی برمیخورند. رحمدین آجی آقا برادی آزاده گفت
پلکه ها و خانید خساره ده همدرنگ ده وقت زیاده ده مارکیت دلاس ورکول دی زرر و باغدار تا و سرمایه گذار تا و تاجر تا طول بده.
شهرهای کابل کندهار در اثر درگیری ها میان نیروهای امنیتی افغان و طالبان و همچنین ماین‌گذاری مخالفان تخریب شده است. وزارت انرژی و آب از تکمیل کار 13 پروژه ساخت بند آب خبر می‌دهد. سیر نکزاد سخنگوی این وزارت برای رادیو زاده گفت که هر یک از این بندها می‌تواند یک ولسوالی را از آب و برق بهره‌مند کند. او همچنین گفت که کار ساخت 26 بند عملاً ادامه دارد و کار ساخت 13 بند آب دیگر هم به زودی آغاز خواهد شد. آقای نکزاد افزود که کار ساخت بند شاه و عروس 88% تکمیل شده و وزارت انرژی و آب روی مکانیزم کار می‌کند که بر اساس آن بتواند کار این بند را به پایان برساند. این هم نرخ برخی از اسعار خارجی در برابر پول افغانی: یک دلار آمریکایی 78 افغانی و 70 پول، یک یورو 86 افغانی و 60 پول، یک پوند انگلیسی 101 افغانی، یک ریال سعودی 20 افغانی و 90 پول، 1000 تومان ایرانی 6 افغانی و 45 پول، 1000 روپیه هندی 1100 افغانی و 1000 روپیه پاکستانی 499 افغانی.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
بله، و در بخش رویدادهای جهان داریم که فرانسه، بریتانیا و جرمنی میگویند 6 کشور دیگر اروپایی با سیستم یکجا شدند که به اساس آن به شرکت ها اجازه داده می شود بدون آن که از تعزیرات آمریکا بر ایران تخطی صورت گیرد با آن کشور داد و ستد داشته باشند. این 3 کشور روز گذشته در یک اعلامیه مشترک گفتند برای شرکت در سیستم انستکس از سیستم بلژیم، دنمارک، فنلاند، هلند، نروژ و سوئدن استقبال کردند. همکارم جاوید حسنزاده این موضوع را با زیاد دنبال کرده و حالا با ما بیشتر میگوید. سلام جناب جاوید حسنزاده، خسته نباشین.
تشکر، زنده باشین شما.
پرسش اولی که چگونه این یک سیستم داد و ستد اموال است که مطرح شده؟
اینستکس یک سیستم داد و ستد اموال تجارتی است که این سیستم با شرکت های تجارتی اجازه میده که با ایران جنس را با جنس معامله کنند. ایالات متحده آمریکا با شدت مخالف این سیستم است و مایک پنس معاون رئیس جمهور آمریکا هم گفته است که زمان آن فرا رسیده است که شریکان اروپایی آمریکا بر ضد رژیم انقلابی کشنده ایران با تعزیراتی که آمریکا بالای او کشور وضع کرده زیان آن را به پایان برسانند. سیستم انستکس که مقران در پاریس است، هدف آن حمایت از داد و ستد تجارتی است و به همین اساس به شرکت ها اجازه داده میشه که بدون آن که از تعزیرات آمریکا بر ایران تخطی صورت گیره با آن کشورها داد و ستد تجارتی داشته باشند. این سیستم ویژه به ایران اجازه میده که تیل خود را به فروش برسانه و در بدل آن از کشورهای دیگر تولیدات و خدمات را به کشورش وارد کنه. ایران بیشتر به جای دلار آمریکایی در قسمت داد و ستد تجارتی اموال از این سیستم استفاده میکنه. فرانسه، بریتانیا و جرمنی میگن که 6 کشور اروپایی دیگر با این سیستم یکجا شدند. هر 3 کشور روز گذشته در اعلامیه مشترک گفتند که آنان از تصمیم حکومت بلژیم، دنمارک، فنلند، هلند، نروژ و سویدن استقبال میکنند که میخوان با سیستم یکجا شوند. در اعلامیه گفته شده است که یکجا شدن این کشورها باید داد و ستد اموال تجارتی سیستم انستکس و تلاش های اروپایی را تقویت میکند که در بخش تجارت مشروع میان ایران و اروپا سهولت ها را به وجود می آورد. وزرای خارجه فرانسه، بریتانیا و جرمنی زمانی که در ماه جنوری پلان را اعلام میکردند گفته بودند که پلان بر ساحات تمرکز دارد که تعزیرات را هدف قرار نداده است و بیشتر با سکتورهای معامله میکند که برای مردم ایران مهم است، مثلا دواسازی، خدمات طبی و تولیدات زراعتی. 6 کشور قدرتمند جهان در سال 2015 میلادی با توافقنامه اتمی ایران توافق کردند، اما آمریکا سال گذشته از این توافقنامه بیرون شده و اعلام وضع تعزیرات بر ایران را کرد. پس از آن فرانسه، جرمنی و بریتانیا امضا کنندگان اروپایی این توافقنامه تلاش برای حفظ آن را کردند. آنان برای داد و ستد اموال تجارتی با ایران سیستم انستکس را ساختند که به سبب تعزیرات آمریکا تا حال نتیجه واضح دیدن نشده است. بله.
حسن‌زاده صاحب، شما از این تشنج در حال میگین که خبر دیگر هم ایست که ایران با تمرینات نظامی برنامه ریزی دارد. جزئیات ای برای چی است؟
خب، قماندان نیروهای بحری ایران تایید کرده که نیروهایش با روسیه و چین در تمرینات مشترک نظامی شرکت میکنه که تا آخر سال جاری آغاز میشه. ادمیرال حسین خانزاده روز شنبه گفت این تمرینات از تاریخ 20 تا 22 جنوری در شمال بحر هند انجام میشه. وای محل دقیق تمرینات را مشخص نکرد، اما برخی رسانه‌ها گفتند که این تمرینات نظامی در خلیج عمان انجام میشه که اخیراً چند رویداد بحری هم در آن صورت گرفته و گزمه‌های کشورهای غربی کشتی‌های نفتکش را همراهی می‌کنند. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه در 2 اکتبر گفته بود هر سه کشور این تمرینات را به خاطر پلان می‌کنند که توانایی مامورین خود را بر ضد تروریسم و دزدان دریایی افزایش دهند. این تمرینات در حال اجرا میشه که جنجال‌ها میان هر سه کشور با غرب به اوجش رسیده است.
تشکر میکنیم از همکارم جاوید حسن‌زاده که در مورد سیستم جدیدی که تازه به وجود آمده و گفته میشه به یک نحوی اجازه میده تا تذیرا از راه داد و ستد ایران با کشورهای دیگر اموال خود را تبادله داشته باشه. شماری از خانواده هایی که اعضای خود را در رویدادهای جنایی در کابل از دست دادن نسبت به افزایش فعالیت افراد مسلح و تبهکار اظهار نگرانی دارند. در این باره همکارم جاوید حسن‌زاده جزئیات را دارد.
طرف دکان رمون بدیم که یک شناختی ما بود بچه توری هست اونجا افتاده.
عطاءالله ساکن حوزه 8 شهر کابل است. پسر جوان او را به تازگی افراد مسلح کشته است. او میگوید این رویداد کوه از اندوه را بر شانه هایش گذاشته و نوز هم نگران وضعیت امنیتی کابل است.
بچیم در اردوی ملی بود، وزیفیش در روشخور بود. 5 بجه صبح که برم در سری تپه سرک القوی، این همینجا 3 نفر بود، 4 نفر بود، هر چقی بود، هم بچه اگر ما شهید کردن. نه کس بد رساندیم، نه دشمنی داریم، کس گشت گذار کردن نمیتونه کوچه ها، ترس دزداد.
پدر زبیولای 26 ساله میگوید پسرش همسر و 3 فرزند کوچک داشت. این تنها خانواده عطاءالله نیست که در کابل با چنین وضعیت روبرو شده، بلکه خانواده های دیگری نیز نگران افزایش رویدادهای جنایی سرقت مسلحانه هستند. حاجی حسین در گوشه دیگر شهر کابل میگوید افراد مسلح برادرزاده دانش آموزش را در روز روشن با گلوله کشتند. او دل پر درد دارد، نمیخواد از حکومت برای پیگیری قضیه برادرزاده اش درخواست کمک کند.
دستی با چی مزدیگر و دلک لولو
این پسر عصر روز بود که با رفقایش چکر رفته بود. زمانی که دوباره برمیگشت روز روشن ساعت 5 عصر یک نفر از کوچه برآمد و مستقیما با گلوله به قلبش زد. اما تا حالا حکومت نپرسید، با دولت گریزه کنی غمت را نمیخورد، از جانب مقابل پول میگیرد و رهایش میکند.
دولت چریزه و کیا دولت غم خوری مقابل کسانی که پیسې خلی سره خوشی کی.
این خانواده ها میگویند که حکومت در برابر مردم مسئولیت دارد و برای بازداشت افراد مسلح غیر مسئول باید اقدام جدی کند. در همین حال پلیس کابل تایید میکند که رویدادهای جنایی در شهر کابل روی میدهد، اما میگوید برای جلوگیری از جرایم جنایی تلاش ها افزایش یافتند. فردوس فرامرد سخنگوی فرماندهی پلیس کابل به رادیو آزادی گفت
بیشتر از 15 باند جرایم سازمان یافته و جنایی در شهر کابل در طول 5 ماهی که میگذره منهدم شده. فقط فعلا افراد به شکل انفرادی جرایم را انجام میتن و ما در صدد شناسایی و بازداشت از اونا هستیم، اما جرایم هنوز وجود داره، نگرانی مردم محسوس است. ما هم تلاش بخاطر ای داریم که مردم نگرانیشان برطرف شود و وضعیت امنیتی بهترتر از امروز شود.
آقای فرامرز میگوید که برای جلوگیری از جرایم جنایی در محلات خارج از برنامه ریزی شهری کارمندان حوزه های امنیتی از ساعت 4 تا 10 صبح و از ساعت 4 الی 11 شب در محلات توظیف شدند. نگرانی ها از فعالیت افراد مسلح غیر مسئول، سرقت مسلحانه و آدم ربایی در کابل در گذشته نیز وجود داشت، اما باور بسیاری بر این است که حکومت توجه و تلاش کافی برای جلوگیری از جرایم جنایی نکرده است.
افغانستان یکی از کشورهای در جهان به شمار می رود که در مقایسه با صادر کردن مواد به خارج از کشور متکی به وارد کردن است. همین گونه دواها نیز در بخش صحت از کشورهای بیرونی به افغانستان وارد می شوند. اما سرانگاری و ضعف مدیریتی در ریاست های صحت عامه برخی از ولایات سبب شده که این دواها به صورت درست و مداوم به دسترس شهروندان قرار نگیرد. در این باره از وضعیت عرضه خدمات صحی در ولایت پروان گزارش مفصل داریم. شمار زیادی از باشندگان ولایت پروان از موجودیت مشکلات در زمینه عرضه خدمات صحی و بی توجهی به خواست مردم در شفاخانه ها و کلینیک های صحی شکایت دارند. این شکایت ها بیشتر مسئولین ریاست صحت عامه ولایت پروان را به بی پروایی و بی کفایتی در زمینه عرضه خدمات صحی در این ولایت متهم می کند. فقیر محمد 36 ساله باشنده ولسوالی بگرام این ولایت در مورد روبرو بودن با مشکلات مریضداری و عدم رسیدگی به خواستشان در شفاخانه ها و کلینیک های صحی می گوید
همین کلینیک ها ایجا یک بیبنده باری است که از حد گذاشته. اولا خود کسی را دوانه میتن، باز که میان کدام نفر اگر واسطه وسیله داشته باشه او را میتن، در غیر از دیگه کسی را نمیتن. دومه دیگه بسیار بیبنده باری است. آمدیم بر خود ریاست صحت عامه، ریاست صحت عامه این شکل است. اونجا بری کم نفر واسطه داشته باشه، کدام وسیله داشته باشه، امور دوام میده، خوب خدمتش هم میکنه. کسی که به واسطه غریب و بیچاره باشه یک نقصه میتشه برو بخیر. تا کلینیکا هیچ پرسان نیست، هیچ باحساس نیست.
با این حال برخی دیگری از باشندگان ولایت پروان از موجودیت فساد اداری توأم با بی‌کفایتی در صحت عام این ولایت انتقاد میکنند. محمد نبی 67 ساله که از باشندگان شهر چاریکار مرکز ولایت پروان است در این مورد میگوید:
معلم متقاعد هستم، اینجا همسایه کلینیک هستم، حتی که یک خانه سفیده که ما داریم ما تفلای ما که میگم میگه شما سرمایه دار هستی برای شما نیست. یکی دوم دیگر رویه یا از خودم آمرش تا مادونش یک قسمی هست که همراه مردم بسیار با زشتی و درشتی رفتار میکنن، حرف خوب و درست همراه کسی نمیزنن و همی رویه اکثر دکتر هست. باز جای دیگه ما رفتیم مریضی که خود مریض میباشه او را هیچ کسی در قصهش نمیشه، اما یک نفری که فرض مثال سیاستر میباشه خوش صورت میباشه او را کجا میگه کجا چی امر است چی خدمت است تو را نوازش میتن، اما یک نفری که بیخی به حالت کما باشه او را کسی در قصهش نیست.
با این حال حکومت محلی ولایت پروان موجودیت مشکلات در عرضه خدمات صحی و نیازمندی های مردم را در این خصوص میپذیرد. وحید شهکار سخنگوی والی پروان در این مورد در صحبت با رادیو آزادی گفت:
و ما میپذیریم که همیشه توقع هموطنای عزیز ما بنا به دلیل از اینکه خانواده ها در حالت فقر و بیچارگی زندگی میکنند بیشتر میباشد.
برای دریافت نظر مسئولین ریاست صحت عامه ولایت پروان و روشن شدن چگونگی این اتهامات، نارضایتی و شکایت های مردم در برابر آنان تلاش مکرر داشتیم، ولی رئیس صحت عامه ولایت پروان از صحبت کردن در این مورد خودداری کرد. اما توحید شکومن معاون سخنگوی وزارت صحت عامه افغانستان در این مورد در صحبت با رادیو آزادی گفت: به خاطر بلند شدن شکایت های مردم مانند اعتراضات علیه ریاست صحت عامه پروان، این وزارت بخش دریافت شکایت ها را ایجاد کرده است تا به خواست های مردم رسیدگی صورت بگیرد.
در بخش عرضه خدمات ما مصمم به این هستیم که عرضه خدمات صحی با کیفیت به همه ادبای افغانستان به گونه یکسان ارائه شود. دکتر صاحب مکلف به این هستند که عرضه خدمات با امو شیوه درست و استاندارد و معیاراتی که نگفته شده باید اجرا بکنند. اخیرا وزارت صحت عامه یک شعبه شکایات در سراسر کابل و ولایات ایجاد کرده.
میزان نارضایتی مردم از ریاست صحت عامه ولایت پروان در حال بلند گزارش می شود که در این ولایت شفاخانه ها و نهادهای صحی با معیارهای لازم خصوصی نیز در پروان وجود نداشته و در این زمینه سکتور خصوصی نیز سرمایه گذاری درست انجام نداده است. باشندگان ولایت پروان با همچون ناگزیری ها به خاطر رسیدگی به نیازمندی های صحیشان ناچار می شوند به شفاخانه های دولتی مراجعه کنند. به این ترتیب حالا هم روزنامه های چاپ امروز کابل را ورق می زنیم که مطالب فشرده آن را همکارم آرزو قیاسی برای ما شما پیشکش میکند.
روزنامه ویسا در سرمقاله خود این پرسش را مطرح کرده است که از تظاهرات چی حاصل میشود. روزنامه معتقد است که تظاهرات به این دلیل نمیتواند مشکلات را حل کند که بنیاد انتخابات کج گذاشته شده است. سرمقاله نویس ویسا افزوده که روند انتخابات افغانستان به دست خارجی ها افتاده است و اکنون تصمیم نهایی آن را هم مانند سال 2014 آنها اتخاذ می کنند. نویسنده سرمقاله ویسا معتقد است تا زمانی که افغان ها رهبر واقعی و یک محور واحد نداشته باشند بازیچه دست خارجی ها خواهند بود و جنگ و صلح در افغانستان هم در راستای منافع آنها تعریف خواهد شد. ویسا افزوده پیش از این که کمیسیون انتخابات نتیجه نهایی انتخابات را اعلام کند، تیم های انتخاباتی، نهادهای ناظر انتخابات و ملل متحد باید با کمیسیون همکاری کنند تا آرای باقی مانده هر چیز زودتر تفتش و بازشماری شوند تا مردم دیگر از این مشکل رهایی یابند. اما شماری دیگر از روزنامه های چاپ امروز کابل پیشنهاد آتش بس با گروه طالبان از سوی آمریکا و حکومت افغانستان را بررسی و تحلیل کردند. روزنامه آرمان ملی در سرمقاله خود نوشته که گروه طالبان با خارجی ها آتش بس می کند اما با افغان ها می جنگد. روزنامه افزوده است که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در سفر به افغانستان اظهار داشت که گروه طالبان به آتش بس تمایل دارد، اما این گروه در پاسخ به سخنان آقای ترامپ گفت که برای آتش بس با آمریکا در گفتگوهای صلح خوشبین است. اما گروه طالبان مشخص کرده که موضوع آتش بس با حکومت افغانستان در مذاکرات میان افغان ها بررسی می شود. روزنامه دولتی نیز در سرمقاله خود برقراری آتش بس را برای زمینه‌سازی صلح پایدار عقلانه و مناسب دانسته است. سرمقاله نویس انیس خطاب به گروه طالبان نوشته که اگر این گروه در تلاش صلح در افغانستان است، نخست باید آتش بس و بعد از آن خواستهای مشروع خود را مطرح کند. روزنامه سرخط در سرمقاله برقراری آتش بس برای زمینه سازی مذاکرات از خواستهای بنیادی و جدی افغان ها دانسته است. سرمقاله نویس سرخط افزوده که تا حالا که مذاکرات صلح صورت گرفته است، طرف های درگیر نتوانستند راه را برای آتش بس هموار کنند. سرخط در ادامه تاکید کرده است که هر نوع مذاکره بدون برقراری آتش بس نمیتواند در کشور صلح سراسری را تامین کند.
بله، و به این ترتیب رسیدیم به ختم نیمه اول برنامه و آغاز نیمه دوم که ساعت 1:30 دقیقه بعد از ظهر به وقت کابل است. و حالا همکارم مقیم نایب آمادگی داره در استودیو تا فشرده خبرها را برای ما شما پیشکش کنه و بعد دنبالیان برنامه کاروان زهر در پی خواهد آمد. با ما باشید.
با سلسله تلاش های صلح افغانستان، رتنو ماری سودی وزیر خارجه اندونزیا در اوایل سال آینده میلادی به افغانستان سفر خواهد کرد. رتنو ماری سودی روز جمعه در کنفرانس نقش زنان در تامین صلح پایدار در شهر جاکارتا پایتخت اندونزیا گفت به تقویت نقش زنان در پروسه صلح افغانستان باید توجه کامل شود. وزارت دفاع افغانستان از سلسله عملیات نیروهای دفاعی و امنیتی و همچنان درگیری های این نیروها با طالبان در ولایت مختلف خبر می دهد. مقام های امنیتی افغان می گویند یک حمله طالبان در مسیر شهرهای قندوز تخار به عقب زده شده است. عبدالهادی جمال معاون دفتر مطبوعاتی قماندانی قول اردوی 217 پامیر به رادیو آزادی گفت شب گذشته طالبان مسلح در منطقه باغ میری در مسیر شهرهای قندوز تخار حملات تهاجمی را انجام دادند. حسن روحانی یک مخالف سیاسی رژیم تهران، آیت الله علی خامنه ای رهبر ایران را با محمد رضا شاه پادشاه سابق این کشور مقایسه کرده است. و فرانسه، بریتانیا و جرمنی می گویند 6 کشور دیگر اروپایی نیز به سیستم معاملات تجارتی پیوستند که بر اساس آن به شرکت ها اجازه داده می شود تا بدون تخطی از تحریم های وضع شده توسط واشنگتن بر تهران با ایران داد و ستد کنند.
کاروان زهر.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی، باز هم به برنامه کاروان زهر با من فرید ریمی خوش آمدید. در این برنامه کاروان زهر برایتان خواهیم گفت که نصف افراد مبتلا به مرض ایدز را افراد معتاد به مواد مخدر تشکیل می دهد. در لابلای این برنامه مطالب دیگر هم داریم، اما پیش از همه از همکار ما نیلاب نظری رویدادهای یک هفته گذشته در بخش مبارزه علیه مواد مخدر را میشنویم.
نزدیک به 40 کیلوگرم هیروئین در ولایت کاپیسا ضبط شد. در خبرنامه قماندانی امنی کاپیسا آمده است پلیس خاص مبارزه علیه مواد مخدر به تاریخ 3 قوس با انجام عملیات در مرکز این ولایت تقریبا 39 کیلوگرم هیروئین را که در یک موتر لاری جاسازی شده و قرار بود از شمال کشور از طریق کاپیسا به شرق قاچاق شود، از سوی این نیروها کشف و ضبط شد. راننده ی موتر به اتهام قاچاق این مواد دستگیر شده است. پلیس ننگرهار با انجام عملیات در دو ولسوالی این ولایت بیش از 50 کیلوگرم مواد مخدر را ضبط کرد. مبارز عطل، سخنگوی قماندانی امنی ننگرهار، به رادیو آزادی گفت در عملیات نخست که در ولسوالی چپرهار بر یک منزل مسکونی انجام شد، در نتیجه آن 15 کیلوگرم هیروئین و 13 کیلوگرم چرس به دست پلیس افتاد. در عملیات دوم که در ولسوالی بتیکوت انجام شد نیز 28 کیلوگرم چرس از یک منزل به دست آمد و صاحب خانه به اتهام نگهداری این مواد دستگیر شد. صدها کیلوگرم مواد مخدر در ولایت بادغیس حریق گردید. اسدالله یادگاری، سخنگوی معینیت مبارزه علیه مواد مخدر وزارت داخله، به رادیو آزادی گفت 1500 کیلوگرم مواد مخدر مختلف النوع که
از اواخر سال 1396 تا حال از سوی نیروهای افغان در مناطق مختلف ولایت بادغیس ضبط گردیده بود، حریق گردید. قابل یادآوری است که بیش از 50 تن قاچاقبران این مواد شامل 71 قضیه به مرکز عدلی و قضایی معرفی و بالای آنان حکم صادر شده است. و روید داخل هفته نیز این که پلیس بدخشان بیش از 10 کیلوگرم هروئین را از یک منزل مسکونی به دست آورد. نجیب الله فرخاری قمندان امنی ولسوالی کشم بدخشان به رادیو آزادی گفت پلیس مبارزه علیه مواد مخدر این ولسوالی به همکاری امنیت ملی 15 کیلوگرم هروئین را که در ولسوالی کشم در یک منزل مسکونی جاسازی شده و قرار بود بالای پترول فروشان توزیع شود، کشف و ضبط کردند. سه تن به اتهام انتقال و نگهداری این مواد دستگیر شدند.
نیلاب نظری بود که رویدادهای یک هفته گذشته در بخش مبارزه علیه مواد مخدر را ارائه کرد. در این برنامه این مطالب را آماده نشر ساختیم. بر اساس آمار وزارت صحت عامه افغانستان، نصف مریضان ایدز را معتادین تشکیل می‌دهند.
همین شخص مصاب به HIV باشه، اونا بسیار به سادگی میتونه کسای دیگر مبتلا بشه.
در گزارش دیگر می‌شنویم که اعتیاد به مواد مخدر زنان افغان را با چه مشکلات مواجه ساخته است.
مشکل دیگه هم هستن که اینا را مجبور می‌کنن که خودشان مواد مخدر استفاده بکنن.
مصاحبه داریم با دکتر بشیر سروری درباره بیماری میرگی در میان معتادین مواد مخدر.
سبب عدم مراقبت ممکن قبل از وقت جان خود را از دست بده. این چیز چانسش زیاد است.
و در پایان در یک درامی جالب می‌شنویم که آیا بسم الله جان به خاطر رهایی از هم به مشوره اندیوالانش گوش میکند؟
اجمل چی گپ است؟ بسم الله جان چرا گریان میکنن؟
به خاطر بیادره خود گریان میکنن.
بالا زود سر خود دو ماه دیر شد.
اکنون مطلب نخست برنامه را از بیماری ایدز در میان معتادین مواد مخدر آغاز میکنیم. از میان نزدیک به 3000 افراد معتاد به بیماری ایدز در افغانستان، نصف آن را افراد معتاد به مواد مخدر تشکیل میدهند. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید که از آغاز سال 2019 میلادی تا حال 150 واقعه جدید افراد مبتلا به مرض ایدز نزد آنان ثبت شده، که از این میان 17 تن آنان معتادین مواد مخدرند که به دلیل استفاده از سرنج‌های آلوده به ویروس HIV به مرض ایدز مبتلا شدند. دکتران طبی معتادین مواد مخدر را به دلیل استفاده مشترک آنان از پیشکاری به هدف تزریق مواد مخدر آسیب پذیرترین افراد در برابر میکروب HIV می دانند. جزئیات بیشتر را در گزارش همکار ما مرسلین ارسلان می شنویم.
سازمان صحی جهان سال گذشته میلادی اعلام کرد که تعداد افراد مبتلا به بیماری ایدز در افغانستان از روی تخمین به 5900 تن می رسید. اما امسال بررسی‌های وزارت صحت عامه افغانستان نشان می‌دهد که 2883 تن در افغانستان به ویروس HIV یا مرض ایدز مبتلا هستند. دکتر سمرالدین زازای مشاور پروگرام ملی کنترل مرض ایدز وزارت صحت عامه افغانستان به رادیو آزادی گفت نصف افراد مبتلا به مرض ایدز در افغانستان را معتادین مواد مخدر تشکیل می‌دهند، زیرا ویروس HIV از طریق سرنج‌های پیشکاری که معتادین از آن به گونه مشترک استفاده می‌کنند از یک معتاد به چندین معتاد انتقال شده است.
تر اوسه پورې 2803 اتیا د چوي پیخي د عامه روغتیا
تا حال 2883 واقع ایدز با پروګرام ملي کنټرول وزارت صحت عامه ثبت شده، که در میان آن 1075 واقعات است که در وجود افراد معتاد به خصوص معتادین تثبیت شده که مواد مخدر را به واسطه پیچکاری به بدنشان تزریق میکنند. اینها افرادی هستند که از یک سوزن پیچکاری چندین تن آنان همزمان استفاده میکنند. از این طریق انتقال ویروس HIV از یک فرد به فرد دیگر خیلی آسان صورت میگیرد.
بر اساس معلومات وزارت صحت عامه افغانستان، در سال 2018 میلادی 184 واقعه مرض ایدز نزد آنان ثبت شد، که از این میان 40 تن آنان معتادین مواد مخدر بودند، و امسال نیز 150 واقعه تازه ثبت شده که در میان آنان 17 تنشان معتادند. وزارت صحت عامه افغانستان در طول سال از طریق یک برنامه ویژه در 13 ولایت افغانستان بالای 7366 معتادی که مواد مخدر را از طریق پیچکاری به بدنشان تزریق می کنند 2 میلیون سرنج را در سال توزیع می کند. هدف این برنامه جلوگیری از استفاده مکرر و مشترک معتادین از یک سرنج است تا ویروس HIV ایدز از یک معتاد به چندین معتاد منتقل نشود. دکتر امان رؤوفی متخصص بیماری ایدز می گوید با توجه به امکان انتقال فوری ویروس HIV از یک فرد به فرد دیگر، معتادین به دلیل استفاده مشترک از سرنج ها در معرض بیشتر مبتلا شدن به بیماری ایدز قرار دارند.
معمولا اینا دو وقت زرق میکنن، زرقی استفاده میکنن، امی ایروینه امی سرنج به شکل مشترک استفاده میکنن. اگر امی شخص مصاب به HIV باشه، اونا بسیار به سادگی میتونه کسای دیگر مبتلا بشه. ضررش زیادتر است نسبت به اینکه یک کسی دود میکنه یا به شکل اینکه میخوره. اونا کوشش کنن که امی تغییر بدن، از شکل زرقی استفاده نکنه، چون اضرارش فوق العاده زیاد است و کشنده میباشه.
به اساس گزارش سازمان صحی جهان، بیش از 1 میلیون تن در جهان به بیماری ایدز مبتلا اند که در کنار کشورهای آفریقایی، کشورهای جنوب آسیا به شمول افغانستان نیز در معرض خطر بیشتر قرار دارد. ایدز یک بیماری ویروسی است که با داخل شدن ویروس مشخص به نام HIV به بدن انسان، سیستم دفاعی انسان را تضعیف کرده و سبب مرگ انسان می گردد.
در گزارش همکار ما مرسلین ارسلا شنیدیم که نصف افراد مبتلا به مرض HIV را معتادین مواد مخدر تشکیل می دهد. اکنون برایتان می گوییم که اعتیاد روی وضعیت زندگی زنان افغان چی تأثیر گذاشته است. کمیسیون مستقل حقوق بشر می گوید اعتیاد به مواد مخدر عامل عمده خشونت علیه زنان و خشونت های خانوادگی است. در گزارش تازه کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در رابطه با خشونت علیه زنان آمده است که تنها در 7 ماه گذشته 7 قضیه خشونت ناشی از مواد مخدر علیه زنان به این کمیسیون رسیده و ده‌ها زن دیگر نیز به دلیل اعتیاد شوهرانشان به مواد مخدر خواهان تفریق شدند. فعالین حقوق زن میگویند در کنار خشونت ناشی از اعتیاد، برخی زیاد زنان با زور از سوی شوهرانشان معتاد به مواد مخدر شدند و این کار سبب گسترش اعتیاد و خشونت در برابر زنان شده است. جزئیات این موضوع را در گزارش همکار ما مرسلین ارسلا میشنویم که مسکا هوتک آن را ارائه میکند.
در گزارش تازه کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان که در رابطه با خشونت‌ها علیه زنان به نشر رسید نشان می‌دهد که در 7 ماه گذشته 2762 قضیه خشونت نزد این کمیسیون ثبت شده است. بر بنیاد یافته‌های این گزارش، 97% این خشونت‌ها در محیط خانواده صورت گرفته و یکی از دلایل عمده این خشونت معتاد بودن شوهر و یا اعضای خانواده به مواد مخدر است. لطیفه سلطانی مسئول بخش زنان در کمیسیون مستقل حقوق بشر به رادیو آزادی گفت در برخی زیاد موارد شوهران معتاد زنانشان را با زور به مواد مخدر معتاد ساخته اند. از همین رو شمار زنانی که خواستار تفریق اند نیز بیشتر شده است.
یک تعداد خانمایی که نو از اثر خشونت های خانوادگی مجبور میشن به یک اعتیاد به مواد مخدر رو بیارن و این مشکل دیگه هم هستن که اینا رو مجبور میکنن که خودشان مواد مخدر استفاده بکنن. 7 ماه سال جاری هم از قضیه ما داشتیم، خانم‌ها شکایت کردن که اینا مجبور شدن به یک مواد مخدر رو بیارن. عامل خشونت علیه زنان هم اعتیاد به مواد مخدر است، یکی از عامل بسیار عمدهش. از اکثر خانمایی که میاین به کمیسیون اینا برای تفریق مراجعه میکنن و از بلا تکلیفیشون شکایت دارن، شوهرانشان معتاد به مواد مخدر.
به اساس این گزارش، لتوکوب زنان در خانواده در مقایسه با سال گذشته 41% افزایش را نشان می‌دهد که علت‌های عمده آن مشکلات اقتصادی و برخورد خشونت‌آمیز اعضای معتاد خانواده با زنان در محیط خانواده است. تعداد زیاد از زنان معتاد به مواد مخدر که جهت ترک اعتیاد در مرکز تداوی معتادین بستری آن نیز به رادیو زدی گفتند که به دلیل استفاده شوهرانشان از مواد مخدر در محیط سربسته خانه و یا هم از سوی شوهرانشان با زور به مواد مخدر معتاد شدند. شهلا فرید استاد حقوق در پوهنتون کابل در کنار خشونت اعضای معتاد خانواده در برابر زنان، معتاد شدن زنان به مواد مخدر را مشکل جدی می‌داند و از دولت افغانستان می‌خواهد که یک برنامه ویژه را برای نجات زنان از شر مواد مخدر روی دست گیرد.
اگر یک مرد متوت میشه تنها خودش متوت است، ولی وقتی یک زن متوت میشه اطفال خودم متوت میسازه و خانواده را متوت میسازه و ایران میکنه خانواده را. متاسفانه وزارت زنای افغانستان در کل دولت افغانستان هیچ برنامه بر زن متوت افغانستان نداشته. کار کلان وزارت زنای افغانستان در سال آینده باید امی باشه که بر زن متوت با همکاری سایر ارگان هایی که در راستا کار میکنن بر زن متوت افغانستان خدمات بلخص ارائه شود تا ما اونا را جمع کنیم و حداقل به او خانواده هایی که احتیاط سبب خشونت شده امو خانواده را از وضعیت نجات بده.
در حالی که وزارت صحت عمومی افغانستان وقایه از مواد مخدر را بهتر و مؤثرتر از تداوی می‌داند، کمیسیون حقوق بشر افغانستان نیز از اداره‌های مسئول می‌خواهد تا با اجرای برنامه‌های آگاهی عامه جلو اعتیاد زنان را بگیرند.
در گزارش همکار ما مرسلین ارسلا شنیدیم که در کنار خشونت ناشی از اعتیاد، برخی زنان با زور از سوی شوهرانشان به مواد مخدر معتاد شدند.
بیا اکرم، ما منتظر تو بودیم.
اینا مام آمدام، اینا رسیدم. حال یک جای میله خواد کردیم بخیر.
بیا خوب وقت رسیدی.
اوهو، ای خو ایروین از ایروین. شما میخواین که مرا معتاد بسازه نه؟
کسی با یک کش معتاد نمیشه.
یه تک چیز مردار است که با یک کش شما آدم معتاد میسازه.
ایره باز کی گفته دیگه؟
ای گپ از برنامه کاروان زهر رادیو آزادی شنیدیم. اندیوالی ما و شما خلاص شد، ما دیگه رفتم از پیشتم.
شما شنونده رادیو آزادی روی موج 106.5 FM از هفت صبح الی هفت شام هستید. حالا در این قسمت برنامه برایتان از بیماری مرگی در میان معتادین مواد مخدر میگوییم. دکتران طبی میگویند معتادین مواد مخدر به دلیل عدم مراقبت با خطر مرگی روبرو میباشند و هرگاه حملات مرگی آنان کنترل نشود حتی باعث مرگ فرد معتاد میشود. اینکه چگونه مرگی به معتادین پیدا میشود و اعتیاد چی تاثیر منفی روی تداوی مرگی دارد، در این باره من فرید علیمی با دکتر بشیر سروری مصاحبه کردیم و در ابتدا از وی پرسیدیم که معتادین مواد مخدر چی نوع مرگی دارند.
ممکن است یک مریض معتاد قبل از اعتیاد خود مرگی داشته باشد. در زمانی که به اعتیاد روی میره بازم مو اعتیاد تا اعتیاد فرق میکنه. یک اعتیاد کنترل شده است که یک نفر توانایی مالی خوب داره، سطح زندگی خوب داره، ماده مخدر و نشاور مصرف میکنه، ولی که همه چیز در کنترلش است چون اقتصاد قوی داره. خیابانی نمیشه، سوی تغذیه دچار نمیشه و حفظ و صحتش خراب نمیشه و حتی تداوی مریضی های مترافقه دیگه که داره او به وقت توسط خودش یا فامیل صورت میگیره. یکی معتادین ما داریم که گویا همگی سیستم حمایتی را از دست میده و وضعیت صحتش خوب نیست، وضعیت تغذیش خوب نیست، به حفظ و صحه خوب نداره، شرایط اجتماعی و زندگی خراب است. اینا کسی که از قبل یک مریضی مرگی داره و دچار اعتیاد شکل خیابانیش میشه، ممکن عملات مرگی ازی هم توسط دوا، هم توسط ای که مراقبت برای مرگیش نمیرسه و هم توسط شرایط بعد زندگی شدیدتر شود. یعنی عملات تکرار ایجاد شود، دوام ایجاد شود و از سبب عدم مراقبت ممکن قبل از وقت جان خودم از دست بده. این چیز چانس زیاد است. ولی بعضی وقتا ایتو میشه که مریض یک نفری که معتاد است از قبل مریضی مرگی نداره، لیکن عملات مرگی بعد از دوا برش پیدا میشه که بعضی دواها خودش موقتا مرگی ساز بوری یک حالت به وجود میارن. مثلا گویال تابلت های که آمده و مواد مخدر که زد تابلت که از قبل موجود بود، اگر اینا به مقدار بیشتر زیاد مصرف شود از اندازه، اینا تا به اندازه مرگی ساز است.
چی نوع مرگی را معتاد متوجه میشه؟
ما به این میگیم که مرگی ناشی از سوی استفاده مواد، یعنی مستقیم خودش اصل مرگی نیست که یادم داره، مرگی است که از تاثیر توکسیک یا زهریه دوا به وجود آمده. وقتی دوا رو کنترل کنین ای هم کنترل است، پس جور است. و یقینا که وقتی مریض خیابانی شد، درز سهر از دست داد، به مراقبت های بسیار عمده نرسید، اگر این مرگی داشته باشه عملات زیادتر میشه و دوا هم که او را کم زیاد میشه، هر وقت تعدادش زیاد میکنه و دوا میشه ممکن زیاد کنه و ممکن که از سبب پیامدهای زو تلف شده، مثل که اگر در سرک باشه سرش به یک سنگ بخوره، از یک پل بفته یا در بین او بفته و تنفس نتانه. همیشه چیزایی که یک مریض میکشه خود مرگی نیست،
همی گپ هاست که گویا یا بین او میفته یا بین تنور میفته یا از یک واسطه نقلیه میفته یا پالویش یک چیز شیشه ای و فلزی است در یک جایش میخله و یا سرش ضربه میبینه. این چیز هاست که آدم تلف میکنه، نه خود مرگی.
مریضایی که مرگی دارن دوامدار دوای خود میگیرن، اما برعکس معتادین حافظه ذهنیشان منظم نیست و کار و فعالیتشان منظم نیست، دوا را نمیگیرن. تاثیر منفیش چقدر است؟
تاثیرات منفیش هم زیاد است که گویا اونا حفظ و صحه خوب ندارن، اونا سر یمو دوایی که مصرف میکنن از نگاه مقدارش کنترل ندارن، گاهی وقت بسیار زیاد میشه، گاهی وقت بسیار کم میشه. بعضی دوا که زیاد شد مرگی تولید میکنه، بعضی دوا طوری است که خودش خواص ضد مرگی داره اما برای آرامش استفاده میشه، مثل مخدرات. زمانی که نرسه به نفر عملات مرگی میه. بعضی دوا طوری است که زیاد بخوریش مرگی رو میاره. بنا عوامل هم تجدید کنندش در خود دوایی است که سوی مصرف میشه و اگه این نفر از قبل هم مریض باشه دیگه چندین برابر عملات زیاد میه و هر چقدر حملات بیه و بی جای بی موقع و در جای خراب بیه اما قدر پیامدهای صدمه دیدن ایناشی از هم زیاد است.
دکتر صاحب برگاه، اگر معتادین دوای میرگیره یا داروهایی که دکترها توصیه میکنن اینا بگیرن همزمان مواد مخدر استفاده کنن، آیا نتیجه میده؟
این مسئله معلولیت دوگانه میشه که گویا یک مریضی سوء استفاده مواد یک نفر داره و بالاخره یک مریضی عصبی یا روانی دیگه در پالویش داره که کتزی مخلوط میشه. در این صورت ایجاب میکنه که اینطور افراد باید تحت نظر دکترها باشن و دوایی اونا تنظیم شه و گویا که تداخل دوایی به وجود نبیه، یعنی گویا دوایی را که اونا به مرگی میگیرن، گرچه خیلی زیاد به دوای نشاوری که آدم اونا مصرف میکنن نمیتونه آدم بگه که بد میخوره یا خوب، چون اکثر دوایی که از بازار گرفته میشه به نام هیروئین و مخدر و تریاک خالص نمیبازه، اونا چندین چیز در این دوا گد میکنن تا یک نشه خوبه به مشتری خود بدن و این دکتر سرکیچه میسازه که گویا نمیفهمه چند میلی گرم از چی داره، ای بنان در تداویش به مشکل دوچار میشه. غیر از اینکه او فرد بستر باشه، در خانه باشه، تحت کنترل باشه و همه گی دوایش از یک جای ثبت شده که گویا مقدار و نوش به دکتر یا فامیل معلوم باشه، باز دکتر در صورت میتونه آسانی رو کنترل کنه و دوا رو طور انتخاب کنه که گویا یا مرگی جا نباشه و یا از قطعش مرگی به وجود نبیه و یا همزمان هم بتونه هم مرگی رو تداوی کنه هم سوی مصرف مواد.
مصاحبه دکتر بشیر سروری را در رابطه با بیماری مرگی در میان معتادین شنیدیم. رادیو آزادی
ما صلح میخواهیم.
صلح و وحدت ملی زامن بقا و پیشرفت هر ملت.
شما همچنان رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 نیز شنیده می توانید. اکنون در بخش پایانی برنامه کاروان زر قرار داریم و حالا یک درامه جالب را میشنویم. قصه این درامه این است که دو برادر بسم الله جان در یک حادثه ترافیکی کشته می شوند. این رویداد غم انگیز روی بسم الله خان تاثیر منفی گذاشته که به امور زندگی درست رسیدگی نمی تواند. بیشتر اوقات گریه می کند و غرق تشویش می باشد، اما یک اندیوالش به خاطر رهایی از این غم به او یک راه را نشان می دهد. اینکه این راه چیست و بعداً چی اتفاق می افتد، این را در درامه می شنویم که همکار ما عبدالنافع همت آن را تهیه کرده است.
سلام علیکم بسم الله جان.
و علیکم السلام.
خیرت باشه، چرا گریان میکنی او بیدر؟
چطور گریان نکنم؟ غم عزیز دادن دو بیدر غم کم است.
وار خدا ببخشه، ایقا گریان نکو دیگه، آن با گریان تو خوب پس زنده نمیشن.
از همی خود در دوکان میایم که کدام زر فکرم دیگه شوه، اما این غم بسیار سنگین است، کل روز سرم در گریان در میشه.
اینه بیادر، از اون مسئله خود دو ماه تیر شد دیگه.
دو ماه شد اما هیچ یادم نمیره. تو فکر میکنم مثل همیاله که جنازه بیادارای بده پیش رویم است.
او خو یک تکر موتر بود دیگه، یک حادثه بود تیر شد. صبرت به خدا کو دیگه.
من قبول میکنم که حادثه بود، اما حادثه بسیار دردناک بود.
براستی که حادثه بسیار دردآور بود، اما تو تا چه وقت گریان میکنی؟ تا چه وقت؟
میفهمی اجمل جان، از وقتی که حادثه شده از اون وقت حال من سعی خواه نکده.
تو راست میگی غم از دست دادن دو برادر جوان غم کم نیست. ما درکت میکنم.
وقتی که خواه میرم دو بیدر جوان مرگ خودت خواه میبینم.
خیر باشه آلواخو با گریان تو پس زنده نمیشن. صبر کو.
کل دوستا برم بگن که صبرت به خدا کو، اما صبر کردنم خو کار آسان نیست. این همه کلانم چطور زیاد ببرم؟
تنها چرا، شکر بابیت، مادرت، زنت، اولادای تو، بیادرهای دیگیت در پالویت هستن.
آه شکر هستن، اما هر کس جای خود داره، جای و بیادرها را هیچ کسی گرفته نمیتونه.
اجمل چی گپ هست؟ بسم الله جان چرا گریان میکنه؟
به خاطر بیادرهای خود گریان میکنه.
آلا زود سر خود دو ماه دیر شد.
خب از دادن تو بیادرها چطور خبر سود از یاد ببرم؟ وام خب تو بیادر جوانه.
راست میگی لالا جان، تو کمه بسم الله جان تسلابتی، من میرم که کم کار دارم، با اجازه تان من رفتم.
برو بخیر بری. یارا بسم الله بچش، تو هم عجب آدم هستی، تو که گریان کده میری؟ با گریان تو خوب بیادرهایت پس زنده نمیشن.
مام زیاد کوشش کردم که خبه فراموش کنم، اما چی کنم؟ نمیشن.
بیا که لالای تو تک چیز بتید که دیگه هیچی غم در یاد و خاطرت نبیایه.
چی میدیم؟
ای نه، اینی سگرتا که بکش که غم دلت برایه.
کد سگرت غم دل نمه برایه. ای رسایی که از صوفه داره 50 داره سگرتا کشیدیم.
وادم ای از او سگرتا نیست که تو کشیدی، ای بیخی یک مزه جدا داره.
ای دیگه چی رقم سگرت است؟
تو یک دفعه خوب بکش، باز برات معلوم خواهد شد که میغمای تا گم میکنه یا نه.
خوسیز تو مرا که بکشمش.
بیا
دکتر صاحب اجازه است؟
مهربانی بیا.
دکتر صاحب سلام علیکم.
و علیکم السلام. بیا اینجا سر این چوکی بشی.
اینه شیشتم دکتر صاحب، اینه.
خب بگو چی تکلیف داری؟
دکتر صاحب من ملی روین هستم، حالا میخواهیم که خودت تداوی کنم.
خب تو قصه کو که چطور عملی شدی؟
دکتر صاحب قصه از این قرار بود که 10 سال پیش بیادرهای موتر را تکر کردن و دو بیادران دمی تکر موتر کشته شدن بیچارا.
خداوند بیامرزشان. خوب باز چی شد؟
من توان تحمل غمش نداشتم، از این کنیمی غمه را فراموش کنم نشه را شروع کردم.
خوب باز غمت فراموش شد؟
نه دکتر صاحب، او غم خوب فراموش نشد، اما صدا غم دیگه سر شانایم بار شد و این غما کمرم شکستاند.
کمرت چطور شکستاند؟
دکتر صاحب من یک دکان داشتم، او رو فروختم و کل پیزیش در پودر زدم.
باز چی شد؟
باز بعد از او زن اولادایم روز روزگار بدکتم تیر کدن، بیچارا بسیار گشنگی و تشنگی را تیر کدن.
خو باز چی شد؟
2 سال بعدش زنم مریض شد، من پیسه تداویش نداشتم، چند وقت بعد بیچاره مرد، اون اولادای ریزه بر من مون. دکتر صاحب
آل اولادایت کجاستن؟
کدی خسارم از دکتر صاحب، خسارم هم بسیار قریب است، وضعیت اولادایم خوب نیست، مثل یتیم هستن.
گیریو نکو دیگه، خدا خیر پیش بره، خوب است که اولادای خوی اکسرتانو داره.
اینه دکتر زه مره خو میبینی نه؟ اینه زهی که ده این جوانی کل دندانای بریخته، مویای زمین شد، مثل یک آدم 100 سال هم معلوم میشه، زندگی تباه شد.
تشویش نکو، حالم شکر جوان هستی، موی و قمویم نیست، دندانایتم شکر جور خواهد شد.
نه دکتر صاحب، جوانی مانی دیگه نمانده، استخوانا، چشم، معده، گرده، یک جای وجودم هم جور نمانده دکتر صاحب.
تو تشویش نکو گفتم، ما بسترت میکنیم، انشالله پس جور و تیار خواهد شدی.
دکتر صاحب من غلط فکر کرده بودم، بسیار مردم دیگه هم هستن که مثل من غلط فکر میکنن، در حال غلط روان هستن.
چطور غلط فکر میکنن؟
بیبی دکتر زیب، من فکر میکردم که نشخ همه دل مرا دور خود کرد، اما حالا فهمیدم که نشخ همه دل کسی را دور کرده نمیتونه، بلکه به ده ها همه دیگه گرفتارش میسازم و زندگیش تباه میکنه.
با تشکر از شما شنونده های عزیز رادیو آزادی که تا پایان برنامه کاروان زر مرا همراهی کردید. این بود داشته این برنامه کاروان زر، تا برنامه بعد شما را به الله پاک می‌سپارم.
کاروان زهر.